اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم برای شما داریم. نخست چند خبر مهم. تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، از نقش سازمان ملل متحد و حکومت قطر در افغانستان ستایش کرد. آقای ویست شام دیروز چهارشنبه در شبکه اکس خود گفته که در دیدار جداگانه با روز آتنبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و محمد بن عبدالرحمن الثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر درباره وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. او با روز آتنبایوا درباره تعامل با افغانها بحث کرده، افزود که ایالات متحده از نقش یوناما در دشوارترین کارها در افغانستان ستایش میکند و نقش سازمان ملل متحد را در کمک رسانی، نظارت از وضعیت حقوق بشر و گامها برای ثبات اقتصادی افغانستان مهم و برجسته خوانده است. تام ویست در دیدارش با صدر اعظم قطر از یک سلسله تلاش های دوحه مشمول آموزش و دیپلماسی فعال ابراز امتنان کرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان 10 تن از علمای دینی و حافظان را با عنوان ناظران معدن می گمارد. طالبان پیش از این به خاطر سپردن کارهای مسلکی به ملاها و علمای دینی مورد انتقاد بودند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در این مورد دیروز چهارشنبه در شبکه اکس خود نوشته است. طی 2 سال گذشته هم مهمترین کرسی های تخصصی در حکومت طالبان به افراد خودشان سپرده شده است. حکومت کانادا از کمک مالی برای پناهجویان افغان در پاکستان که در جریان سیلاب‌های سال گذشته آسیب دیده بودند خبر می‌دهد. در اعلامیه حکومت کانادا با نقل از احمد حسین وزیر توسعه بین‌المللی این کشور که دیروز چهارشنبه نشر شد، آمده که کانادا 14 میلیون دلار در 2 پروژه برای پناهجویان افغان در پاکستان کمک می‌کند. ایالات متحده امریکا بر 5 شرکت ایران، هنگ کنگ و ترکیه و امارات متحده عربی تحریم وضع کرده است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، وزارت خزانه امریکا گفته است که این شرکت ها در صنعت تولید تیاره های بدون سرنشین ایران همکاری می کردند. امریکا به این باور است که روسیه از تیاره های بدون سرنشین ایرانی در جنگ اوکراین کار می گیرد. و در بازی های آسیایی در چین، 2 ورزشکار رشته وشوی افغانستان با شکست خوردن از عریفان چینی و ایرانیشان مدال برنز را گرفتند. محمد خالد اوتک دیروز در وزن 70 کیلوگرم نخست با عریف چینیش به میدان رفت، اما در 2 راوند شکست خورد. بعد نصرت الله حبیبی، عضو تیم ملی وشوی افغانستان، در وزن 75 کیلوگرم با عریف ایرانیش به میدان رفت، اما با شکست روبرو شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری است. انتظار می رود که نشست فرمات مسکو در مورد افغانستان فردا جمعه در شهر کازان، مرکز تاتارستان روسیه برگزار شود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به هدف اشتراک در این نشست در روسیه است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید که در این نشست بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تمرکز خواهد شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
قرار است 6th نشست فرمت مسکو فردا به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و همچنان مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر تمرکز کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل زمیر کابلوف، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، گزارش می‌دهد که امین مسائل در نشست فردا به بحث گرفته خواهد شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با هیئت همراهش دوشنبه این هفته به هدف اشتراک در نشست فرمت مسکو بر روسیه رسید. متقی در دیدار با شمار از دیپلمات‌های طالبان در سفارتشان در مسکو که روز گذشته از سوی وزارت خارجه طالبان ویدیویش نشر شد ادعا کرده که آنها چالش‌های مشترک با کشورهای منطقه را هموار کردند.
با وجود شرایط دشوار، با وجود مشکلات، باز هم در میدان دیپلماتیک ما و شما به سمت خیلی درست روان هستیم. بسیاری کشورها روابط دیپلماتیک خیلی خوب با ما دارند. این بهبود روابط رشد می کند و بهتر می شود. اکنون یک حکومت مرکزی به میان آمده و بر تمامی جغرافیای کشور تسلط دارد. در دو سال گذشته ثابت شد که به کسی زیان رسیده و نخواهد رسید. جهان مشکلاتی که با ما در مسائل امنیت و مواد مخدر داشت اکنون حل شده است.
بانک امیرخان متقی در مورد بحث های احتمالی در نشست فارمت مسکو چیز نگفت. بان هم تاکید کرد که بجز امنیت و مواد مخدر سایر موضوعات مسائل داخلی افغانستان هستند و به خارجی ها ارتباط ندارند. با وجود ادعای متقی شمار از کشورهای منطقه که نماینده هایشان در نشست فارمت مسکو حضور خواهند داشت از تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان نگرانی دارند. پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ایران از میان این کشورها هستند که بارها تهدید گروه‌های حراس‌افکن بین المللی از افغانستان را از جمله داعش، شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان را خیلی جدی عنوان کردند. از میان این همه پاکستان بیشترین نگرانی را دارد، زیرا بارها ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان حملات را بر پاکستان انجام می‌دهد، ادعایی که همواره از سوی طالبان افغان رد شده است. بر علاوه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ایران، نماینده های ترکمنستان، قزاقستان، چین و هند هم در فرمت مسکو عضویت دارند و انتظار می‌رود در نشست فردا اشتراک کنند. فارمت مسکو در سال 2017 میلادی ایجاد شد و سه مرتبه نشستهایش در دوره حاکمیت جمهوری در افغانستان و سه مرتبه دیگرش در حاکمیت دوم طالبان برگزار شده. در دو نشست گذشته از طالبان برای اشتراک دعوت نشده بود، اما روسیه چند ماه پیش دعوتنامه رسمی برای اشتراک طالبان در نشست فردا فرستاد. در این میان گروه تحت نام جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مخالف طالبان است، اعلامیه ششمادهی را به نشست فارمت مسکو فرستاده. در اعلامیه آمده که باید کشورهای منطقه و امسایه های افغانستان زمینه ایجاد حکومت مردم سالار را فراهم و بر موضع و تعامل های فعلیشان با حکومت طالبان بازنگری کنند. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر رسانه های کشورش گفته که نشست فارمت مسکو روی وضعیت فعلی افغانستان، امنیت منطقه و مسائل مربوط به بازسازی پس از جنگ تمرکز خواهد کرد. و ابراز امیدواری هم کرده که در پایان این نشست اعلامیه مشترک صادر شود.
شما شنیدید که نشست فارمت مسکو که به افغانستان تمرکز دارد فردا جمعه در شهر کازان روسیه برگزار می شود. نماینده های حدود 10 کشور در این نشست اشتراک می کنند. جاوید نعیمی با غوز جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه مصاحبه ای را در این مورد انجام دادند. نخست از او پرسیده که نشست فردا برای افغانستان تا چه حد مهم است؟
گرد همایی که به تاریخ 29 ماه جاری در شهر قازان فدراسیون روسیه دایر خواهد شد تحت نام فرمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان، بیشتر ماهیت پروتکولی، تشریفاتی و بیروکراتیک خواهد داشت. فدراسیون روسیه تقریبا 5-6 سال آخر کوشش میکنه که همه ساله این فرمت برای بیندازه و در چارچوب از او گفتگوهای را با جوانب متنازع داشته باشه. حال معلوم نیست که جانب متنازع در برابر طالبا کی است. طالبا در این جلسه دعوت شدن و خود ملا متقی که خود وزیر خارجی طالبا می نامه او هم آمده. بر ترتیب این بیشتر یک جلسه بیروکراتیک قسمی که بیشتر گفتم خواهد بود و در اوج تبادل نظر در باره اوضاع در کل در افغانستان و در منطقه روی نیم مسائل بحث صورت خواهد گرفت.
آقای جانباز، فکر میکنین روسیه در افغانستان دنبال چیست؟ آیا از امنیت خود و متحدانش نگرانی داره یا به نحوه میخواید دست رقیبانش را کوتاه‌تر بسازه؟
روسیه کوشش کرده که از قافله سیاسی افغانستان عقب نمانه و همیشه داخل پروسه سیاسی و جریاناتی که در داخل افغانستان و اطراف از او جریان داره عقب نمانه و داخل آجندا باشه به اصطلاح. طبعا که فدراسیون روسیه نگرانی های خود در رابطه با امنیت در داخل افغانستان، پروسه هایی که در داخل افغانستان جریان داره، گروه هایی که در افغانستان گروه های توریستی فعال هستن، در این رابطه نگرانی خود داره و در کل ای که اوضاع افغانستان میتونه سر منطقه آسیای مرکزی تاثیرات خود داشته باشه در این رابطه نگران است. و مخصوصا در وقت های آخر که موضوع آب به میان آمده با ازبکستان، در این رابطه هم یک سلسله اقدامات را روی دست خواهد گرفت بر ترتیب و کوشش میکنه که طالبا را داخل منطقه نگه داره تا ای که به زعم فدراسیون روسیه شکار برنامه ها و آجندای کشورهای فرامنطقوی که همو مراکز رقیب برای فدراسیون روسیه و کشورهای منطقه است، شکار آجنده ها و برنامه های از او نشود.
حکومت سرپرست طالبان آقای جانباز از افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف خبر داده، اما در میدان عمل هیچ کشور طالبان را با عنوان حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت نمیشناسه. پس برقراری روابط دیپلماتیک برای چیست؟
طالبان بدون شک که در یک انزوای کامل سیاسی و دیپلماتیک قرار دارند. اگر اینا با بعضی از گردهمایی ها هم دعوت میشن، به اینا هیچ نوع پروتکل در سطح حکومت یا دولت دادن نمیشه، به ایرق از اینا را اجازه نمیدن تا به نمایش گذاشته شود و اینا همیشه به حیث یک گروه شناخته میشن و دیگه کدام پوزیشن بر از اینا اعاده نمیشه. بر ترتیب اینا از کوچکترین ملاقات هم که در سطح بسیار پایین صورت میگیره، در دهلیزا صورت میگیره، به او هم بسیار ارزش میدن و به او بسیار تبلیغ میکنن. کشورها هم یک نوع روابط دوگانه را با طالبان برای انداختن. از یک طرف سفارتخانه های خود بعضی کشورها در کابل نگه داشتن، امرایشان تعاملات میکنن، از طرف دیگر رسما میگن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. این حالت تا وقت دوام خواهد کرد که طالبان مشروعیت داخلی را از مردم افغانستان به دست دارن و براستی به یک نیروی که ممثل اراده مردم افغانستان باشه، تا او وقت اینمی وضعیت دوگانه یا به عباره دیگر دفکتو دوام پیدا خواهد کرد.
غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. با گذشت یک شبانه روز، همکاران جولیا پارسی، عضو ارشد جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، از سرنوشت او ابراز بیخبری می کنند. به گفته آنها، جولیا پارسی با پسرش بامداد دیروز چهارشنبه توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از وضعیت جولیا پارسی، اعضای این جنبش و پسرش نگرانی دارند و میگویند که هیچ اطلاعی از او به دست نیاوردند. مریم معروف آروین که از فعالان حقوق بشری و از میان زنان معترض است میگوید که طالبان بامداد دیروز جولیا پارسی را بازداشت کردند.
متاسفانه خانم جولیا پارسی یکی از فعالین حقوق زن و در این زمان یکی از خانم های معترض در برابر سیاست های ضد زن طالبان، طبق اطلاعی که ما داریم با یک پسرشان توسط طالبان بازداشت شدند و سرنوشتشان اطلاعی نداریم و یک نگرانی بزرگ برای ما است.
آروین افزود که در 11 روز گذشته طالبان بازداشت فعالان حقوق بشری و زنان معترض را شدت بخشیدند. پیش از جولیا پارسی، ندا پروانی با همسر و فرزند خردسالش حدود 10 روز پیش از سوی نیروهای طالبان از کابل بازداشت شد. از سرنوشت او هم هیچ اطلاعی در دست نیست. فوزیه وحدت، عضو رهبری جنبش زنان مقتدر افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت این دو زن معترض با خانواده هایشان باید به صورت فوری از بازداشت طالبان رها شوند.
ما از نهادهای حقوق بشر، از مدافعین حقوق بشر و از کسانی که داد از حقوق بشر میزنند میخواهیم که در این قسمت فوراً اقدام نمایند تا هر دو بانو با اعضای فامیلشان رها گردد.
حکومت طالبان در مورد این بازداشت ها چیز نمیگوید و به پرسش ها در این مورد نیز پاسخ نمیگوید. یک روز پیش از بازداشت جولیا پارسی و پسرش، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان تمرکز داشت در نیویورک برگزار شد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک با شماره جدید و مطالب متنوع با شما هستیم و امیدواریم که شما هم با تن صحتمند شنونده رادیو آزادی بوده و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. بیشترین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی را به یادواره شاعر و نویسنده با نام افغانستان صادق عصیان اختصاص دادیم که روز شنبه گذشته به سن 52 سالگی در جرمنی درگذشت. افزون بر این، این مطالب را برایتان تهیه کرده ایم. گزارشی از نگارخانه بهزاد در شهر هرات که با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش دارد تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. چند جالب را از رسانه ها نیز برایتان برگزیده ایم. بخش دوم معرفی داستان و انواعی آن، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
در بند مانده، در قفس افتاد زندگی، از حال رفته، از نفس افتاد زندگی. نبضش ضعیف می زند و دم نمی زند، از شور و شوق، از جرس افتاد زندگی. گردیده مات و منگ و زمین گیر و منفعل، در چنگ و چنبر چه کس افتاد زندگی. در جاده‌ای که می شد از آن شادمان گذشت، ماشین مرگ پیش و پس افتاد از زندگی. اوقات تلخ خلق که شیرین نمی شود، در دوغ ترش هر مگس افتاد از زندگی. حیف و هدر شد آنچه که با عشق کاشتی، حیف و هدر شد آنچه که با عشق کاشتی. در شور زار خار و خس افتاد از زندگی، در دام دیو، در تله لاش خارها، در دام دیو، در تله لاش خارها، چشم انتظار داد رس افتاد زندگی، چشم انتظار داد رس افتاد زندگی.
صدای رسای استاد صادق عصیان بود که تعریفی از زندگی رقتبار هموطنان خود را به تصویر کشیده بود. صادق عصیان هم با تحمل جانکاوی مریضی ناعلاج سرطان به عمر 52 سالگی دور از زادگاه خود بلخ باستان در کشور آلمان به جاودانگی پیوست. صادق عصیان هم صادق و هم عصیانگر در سرایش شعر از ردیف شاعرانی بود که سرودن شعر را با جان و دل پذیرفته بود و سخت دلبسته انژنر. آغاز همین هفته بود که در کمال ناتوانی در مقابل مرض مهلک خبر درگذشت او در صفحات مجازی نشر شد و دوستانش از شنیدن آن مات و مبهوت شدند، چون که او را دائم با چهره تازه و سالم و با صدای آهنگدار از ورای صفحات مجازی می دیدند. صادق عصیان متولد سال 1352 در ولایت بلخ و فارغ دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری از پوهنتون این ولایت بود. پوهندوی استاد عالم لبیب، استاد سابق پوهنتون بلخ، در مورد حیات صادق عصیان چنین می نویسد: در بامداد این خبر تلخ و ناگوار بر گوش من رسید که عصیان رحیل کرد. شد چشم سوگوار و به دامن ستاره ریخت، با این علم که چرخ چه با این نخیل کرد. به نوشته استاد لبیب، شادروان صادق عصیان در سالهای 70 سده 14 هجری خورشیدی مطابق به سالهای 90 سده 20 میلادی از جمله دانشجویان ممتاز گروه زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون بلخ بود و من یکی دو سمستر مضمون فنون ادبی را در صنف ایشان تدریس کرده بودم. او پس از فراغت از دانشگاه در همان دپارتمنت به عضویت کادر علمی پذیرفته شد و همگنانش نیز به امور مهم فرهنگی چون روزنامه‌نگاری و کار در رسانه‌های ملی و بین‌المللی پرداختند. در سال‌های بعدی روانشاد صادق عصیان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان تکمیل نموده، موفق به دریافت گواهی نامه ماستری در ادبیات فارسی دری گردیده بود. در عین زمان او در سرایش شعر و پژوهش‌های ادبی از توانایی ویژه‌ای برخوردار بود که این سخن طرف تأیید نخبگان شعر و ادبیات شناسی کشور قرار دارد. او در نتیجه سعی و تلاش نستوهانی خود در فرایند تدریس و کارهای تحقیقی در دانشگاه نیز تا سطح یک استاد برجسته و صاحب نظر ارتقا یافته بود. در میان دانشجویان و هم مسلکانش از اعتبار و محبوبیت درخور اعتنایی برخوردار گردیده بود. شاعران و نویسندگان و دوستان استاد صادق عصیان بعد از شنیدن خبر المناک در گذشت او، هر کدام با یاد نوشته ها و اشعار سوزناک از او یاد خیری کردند. افسر رهبین، شاعر معاصر، با سرودن چند بیت فی البدیهی از درگذشت دو شاعر معتبر بلخی در این اواخر چنین یادهانی کرده است: سیل عاشق کش همش بر شهر عیاران گذشت، بلخ تا از داغ واصف دم زند عصیان گذشت. رهبر ادامه می دهد: عصیان از غزل سرایان و سرایندگان دردمند بود. شعر او چه در بیان مضامین غنایی و چه در بازتاب نمودن کاستی های اجتماعی سلیس و بی پیرایه است. از صادق عصیان 5 مجموعه شعری به نشر رسیده: فصلهای آفتابی در بهار 1382، روشنتر از همیشه در پاییز 1386 مثل احوال جهان در بهار 1393 فراخان حاوی 100 غزل در سال 1397 و حل شدن در حس و حال حاوی 100 قطعه ربایی در تابستان 1398. او دو کتاب دیگر هم به نام های نمونه های شعر امروز بلخ و سیما و سخن دارد که به ترتیب در سالهای 1384 و 1385 منتشر شدند. در کتاب نخست شاعران معاصر بلخ و نمونه های اشعار آنان و در کتاب دوم شاعران و داستان نویسان و طنز پردازان معاصر استانهای بلخ، سمنگان و سرپل همراه با نمونه های از آثارشان معرفی شده است. استاد صادق حسین در سرودن بخش های عدیده ژانر شعری ید طولایی داشت و اما او غزل سرای خوب و با محتوای مختلف بود. او عاشق بود و شعرهای عاشقانه او خیلی برازنده است. عشق از همه جا به سوی یار آمدن است، با نیک و بد زمان کنار آمدن است، در پهنه سنگ و صخره و دشت جهان با پای برهنه روی خار آمدن است. آنسانی که در آغاز دکلمه میهنی از ایشان شنیدیم، بیایید یکی از شعرهای عاشقانه او را که چندی قبل به مجله آزادی رادیو آزادی فرستاده او را بشنویم.
هرچه آسان است اما بی تو بودن مشکل است، صبر و طاقت نیز ناممکن ترین کار دل است. فکر می کردم نبودت را تحمل می کنم، حال می دانم که این خواب و خیال باطل است. دل همان دیوانه سودایی و سربر هواست، هرچه می کوشم فراموشت کند بی حاصل است. تو هنوز آن فصل بارانی و سبز و روشنی، چشم و ابرو و لبت رنگین کمان کامل است. اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، قایق گمگشته در جستجوی ساحل است. قایق گمگشته در جستجو ساحل است.
شاعر و نویسنده ناهید بشردوست نوشت: صادق عصیان شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه بلخ از این مرز اندوه که ما زندگیش میخوانیم به سرزمین خاموشان تاخته است. او همواره از درد غربت گفت و نالید. متاسفانه این جغد شوم در دیار غربت بر شانه های او نشست و قامتش را خمید. مرگ تلخ است و تلختر این که در دیار غربت به سراغ انسان بیاید. بله، او رفت. کاش می بود زمین از او به تنگ نیامده بود و کاش می بود اقلن تا بهاران امسال آنچنان که خود او سروده بود. کاش می بودی بهار امسال هم جان می گرفت زندگی را بوی عطر خاک و باران می گرفت. کاش می بودی کنارم ای سپیداری بلند، بازوان سبز ما را عشق پیچان می گرفت. کاش می بودی به دستوری لبت گل می شگفت، از نفسهایت نسیم صبح فرمان می گرفت. باز هم جفت پرستوهای عاشق لانه‌ای زیر سقف عشق ما ای نوبهاران می گرفت. کاش می بودی که با هم لاله های دشت را دست می کردیم و از ما دست طوفان می گرفت. کاش می بودی لبی دریای آمو روی ریگ، آفتاب از حس ما یک عکس سوزان می گرفت. راست گفته بود، فقط عکس سوزانی و دفاتر شعری از او باقی ماند. آرام به خواب صادق اسیان، استاد خوبی بودی و به شاگردان صداقت و راستگاری آموختی. ما همه بندگان خداییم، همه آماده وضعیتی است که تو تجربه کردی. روحت شاد، جایگاه ابدیت بهشت برین باد. یادواره‌ای بود از شاعر و نویسنده با نام افغانستان صادق عصیان که روز شنبه گذشته به سن 52 سالگی در جرمنی درگذشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
نگارخانه بیزاد در شهر هرات با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش دارد تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. محمد ابراهیم حبیبی از استادان چیره دست هنر مسئولیت این نگارخانه را به عهده دارد و برای ده ها جوان نقاشی، میناتوری، خطاطی آموزش می دهد. پیش از این دختران نیز در این نگارخانه هنر می آموختند که از سوی طالبان جلوگیری شده است. برای جزئیات بیشتر درباره نگارخانه بیزاد و وضعیت هنر در هرات گزارش شاپور صابر را می شنویم.
200-300 اثر هنری را که شما میبینید در دیوارهای نگارخانه مزین شده که متاسفانه که در قسمت 43 که من شد ما تصویری داشتیم، انانات ملی به تصویر کشیدیم، متاسفانه اینا کلا ممنوع شده.
محمد ابراهیم حبیبی از استادان هنر و هنرمندان چیره دست در ولایت هرات است. او بیشتر از 40 سال می شود که نقاشی، میناتوری و خطاطی به هنرجویان آموزش می دهد. محمد ابراهیم حبیبی مسئولیت نگارخانه بهزاد را به عهده دارد و توسط این نگارخانه به جوانان آموزش می‌دهد تا چراغ هنر در هرات خاموش نشود. نگارخانه بهزاد در حوض تاریخی ملک در مقابل قلعه اختیارالدین شهر هرات واقع است. حبیبی درباره وضعیت هنر در هرات چنین می‌گوید:
در قسمت نقاشی بسیار مدید شده، خیلی کم شده و قسمت خوارم که آموزش شاخرا در نگارخانه بند کردیم، حتی تردد خوارم در نگارخانه ممنوع شد. قبلا باز شاگردهای نقاشی هم طبقه اونا هست هم طبقه ذکور خیلی زیاد بودن، نزدیک تا 70-80 نفر شاگرد را ما در حوض ملک هر روز شاهد بودیم و آموزش میدادیم.
حکومت طالبان نقاشی، چهره و سایر هنرهای تجسمی را ممنوع کرده است. این اقدام طالبان چی تأثیری بر هنر در افغانستان گذاشته است؟ محمد ابراهیم حبیبی در این باره میگوید:
فعلا بهترین شرایط در هنرمندان در افغانستان دارن از لحاظ اقتصادی، چون تعولات در یک کشور که ایجاد میشه یا بروز میکنه اولین چیزی که تحت تأثیر میبره مسائل فرهنگ و هنر، بخصوص هنرها، بلخص هنرهای تجسمی که متاسفانه بیخی با شعر رفته و ای که فروشات تقریبا بگیم وجود نداره خیلی و رفت آمد خارجی ها متاسفانه نیه دیگه. بخش های آموزشی ما تقریبا محدود شده از بازار آموزش.
بیشتر از 8 ماه می شود که اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات آموزش دختران را در نگارخانه بهزاد ممنوع کرده است. با این اقدام طالبان بیشتر از 40 دختر از آموختن هنر محروم شدند. بهار 21 ساله که محصل پانتون هرات است و از تحصیل نیز محروم شده، یک تن از هنرجویان نگارخانه بهزاد بود. وی درباره محروم شدن از آموختن هنر به رادیو آزادی می گوید:
بعد از بسته شدن پوهنتون رو آوردیم به اینجا، رو آوردیم هنر یاد می گرفتیم که تقریبا 8 ماه میشه که او رو از ما گرفتن که ما فعلا 8 ماه میشه خونه نشین شدیم و نمیتونیم بیایم از این محیط استفاده کنیم، بیایم اینجا کار کنیم.
پس از محروم شدن دختران از آموختن هنر، اکنون تنها پسران در نگارخانه بهزاد آموزش میبینند. محمد صادق 23 ساله تقریبا 1 سال می شود که در این نگارخانه میناتوری می آموزد.
خود ایراد که هسته من جیازمی میناتوری و استاد کمالدین بهزاد و ما شبانده روز اگه تلاش خوما می کنیم که ما بتونیم امی هنر برای مردم افغانستان و به کل جان و بخص میناتوری و معرفی کنیم که تا هنر به کل افغانستان اینا نیست پابرجه ازنده.
اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به تاریخ 29 سنبله سال روان نگارخانه بهزاد را به علت آمدن 2 دختر خردسال به این نگارخانه مسدود کرد. پس از واکنش‌های زیاد مردم و فرهنگیان هرات، این نگارخانه روز بعد آن بازگشایی شد. در حال هنرمندان و هنرجویان از اوضاع دشوار هنر در هرات نگران هستند که این ولایت مهد بسیاری از هنرها از جمله میناتوری و خطاطی است. مکتب هرات که سوی استاد کمالالدین بهزاد حدود 600 سال پیش بنیاد گذاشته شد، سرچشمه هنرهای تجسمی از جمله میناتور است. بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با الگو گرفتن از هنرهای تجسمی و خطاطی مکتب هرات صاحب هنر شدند. محمد ابراهیم حبیبی در حالی که نگران وضعیت شکننده هنر در ولایت هرات است، اما میگوید هیچگاه اجازه نمیداد که هنر در این ولایت کمرنگ شود.
چی شاگرد مراجع کنه چی نکنه، وظیفتن برای از اینکه دروازه وا باشه و امیدی برای کسایی که دنبال هنرن، برای از اینکه هنر ما و شما خدای نخواسته وضعیت بدتر نشه و حس حساب هنری از بین نره و دوستای که علاقمندم بر حالیت ناامید نشن به خدمتونه.
گزارشی بود از نگارخانه بهزاد در شهر هرات که با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش دارد تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. در این شماره طبق روال 3 جالب از رسانه ها داریم. جالب نخست، خاطره خیلی تازه از داستان نویس معاصر سیامک هیروی است. جالب دوم، پودر مرغ کنتاکی از صفحه اصیل فرید. و جالب آموزنده سوم، جوجه عقاب از نگارش گابریل گارسیا مارکز. نخست، خاطره سیامک هیروی. سیامک هیروی می نویسد: هفته قبل به دولت آلمان در جشنواره جهانی ادبیات در برلین اشتراک کردم. در این جشنواره روزی به ادبیات داستانی افغانستان اختصاص یافته بود. قبل از سخنرانی و پرسش و پاسخ، بخشی از رمان دختران تالی که از قبل به آلمانی ترجمه شده بود خوانده شد. جوانی که این تکه از رمان را میخواند قبل از خوانش به حاضرین هشدار داد: هر کسی که قلب ضعیفی دارد سالون را ترک کند. 3-4 زن برخاستند و رفتند، اما بقیه نشستند و منتظر شنیدن داستان شدند. راستش من جا خوردم.
برای ما این نکته از داستان خیلی هم عادی بود، چیزی که هر روز در افغانستان اتفاق می افتد. تاراج زندگی دختران زیر سن در افغانستان آنقدر تکرار و تکرار شده که حتی برای بخش زیادی از مردم افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است. وقتی داستان خوانده می شد با وضوح دیدم که برخی گریه می کنند. یکی دو زن هم که در صف نخست نشستن میلرزیدن. این خود میرساند که هنوز خارج تصویر واقعی از وضعیت زنان و دختران افغانستان ندارد. بعد به اشتراک کنندگان گفتند که این داستان گوشه ای از رنجها و بدبختی های دختران و زنان افغانستان است و همه چه ما و چه جهان در برابر ایشان مقصریم. رمان دختران تالی در نوامبر به زبان انگلیسی به نشر جهانی میرسد. امیدوارم این رمان بتواند توجه جهان را به وضعیت زنان افغانستان جلب کند و زحمات من در راستای معرفی ادبیات داستانی افغانستان به جهان به ثمر بنشیند. جالب دوم، پودر مرغ کنتاکی. ساندرس یک روز در منزل نشسته بود. نواسش آمد و گفت: پدر کلان، این ماه برایم یک بایسکل می خری؟ او نواسش را خیلی دوست می داشت. گفت: حتما می خرم عزیزم. حساب کرد ماهی $500 حقوق تقاعدی می گیرم و حتی در مصارف خانه هم در می مانم. شروع کرد به خواندن کتاب‌های موفقیت. در یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود قابلیت‌هایتان را روی کاغذ بنویسید. او شروع کرد به نوشتن. دوباره نواسه‌اش آمد و گفت: پدر کلان، چه کار می‌کنی؟ پدر کلان گفت: کارهایی را که می‌دانم در کاغذ می‌نویسم. پسرک گفت: بابا جان، بنویس اگر مرغ‌های خوشمزه درست می‌کنیم درست بود. پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ ها می زدن مرغ مزه های شگفت‌انگیز می داد. او راهش را پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد، اما صاحب آنجا قبول نکرد. دومین رستوران نه، سومین رستوران نه. او به 623 رستوران مراجعه کرد. 624مین رستوران حاضر شد از پودر مرغ استفاده کند. امروز KFC در 124 کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر در امریکا کسی بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر مرغ کنتاکی را جلوه رستورانش بزند باید $50,000 پرداخت کند. بیشتر 500 بار گپ رد را نشنید و ناامید نشد. ناامیدی مرگ آرزوها و اهداف است. شما یک آیدیای بزرگ برای ایجاد درآمد عالی در ذهن دارید، حتما بگردید و پیدایش کنید. جالب سوم، جوجه عقاب از گابریل گارسیا مارکز. کوی بلندی بود که لانه عقابی با 4 تخم بر بلندای آن قرار داشت. زلزله کوه را به لرزه در آورد، باعث شد که یکی از تخمها از دامنه کوه به پایین بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم در مزرعه‌ای رسید که پر از مرغ و خروس بود. مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند. بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد که روی آن بنشیند و آن را گرم نگه دارد تا جوجه به دنیا بیاید. بالاخره جوجه عقاب متولد شد. جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانوادهش را دوست داشت، اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا تا اینکه یک روز در مزرعه بازی می کرد، متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتن، پرواز می کردن. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم. مرغ و خروس ها شروع کردن به خندیدن و گفتن: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد. اما عقاب همچنان به خانواده واقعیش که در آسمان پرواز می کردن خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می برد. اما هر موقعی که عقاب از رویایش سخن می گفت، به او می گفتن که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی چون خروسی از دنیا رفت. تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی، به دنبال رویاهایت برو و به یاوه های مرغ و خروس های اطرافت گوش نکن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب را که از رسانه‌ها برایتان برگزیده بودیم تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته‌ای که گذشت تعریف داستان و انواع آن را تا حدودی خلاصه تعریف نمودیم که داستان کوتاه، داستان بلند و داستانک چگونه تمایزی با هم دیگر دارد. داستان‌های دینی، اجتماعی، تخیلی و داستان درام را کوتاه برای مبتدیان داستان نویسی شرح کردیم. در این شماره مجله آزادی به شناسایی سایر انواع داستان می پردازیم، مثلا از آن جمله داستان تاریخی. داستان تاریخی نوعی از نگارش است که مرز میان تاریخ و ادبیات به شمار می رود. در این گونه کتاب ها معمولا از هیچ منبعی یاد نشده و یا از منابع کمی یاد می شود. در رمان تاریخی دروغ یا حقیقت داشتن مطلب مهم نیست، بلکه نوع نوشتار اهمیت دارد و اثر از نظر ادبی مورد ارزیابی قرار می گیرد. عنصر کلیدی در داستانهای تاریخی این است که روایت کلی در گذشته جریان دارد و به مسائلی چون اخلاقیات، وضعیت اجتماعی و جزئیات دیگر یک دوره زمانی خاص در گذشته می پردازد. این گونه از ادبیات دارای زیرژانرهایی چون تاریخ متناوب یا تاریخ بدیل و داستان فانتزی تاریخی است. داستان مصور. داستان مصور گونه ای از ادبیات است که داستان را در قالب تصاویر و نوشته های دنبالدار روایت می کند. داستان های مصور در ابتدا فقط در روزنامه ها و مجلات به نشر می رسیدند، اما در اواخر دهه 1920 میلادی داستان های مصور ملوان زبل، تارزن، ماجراهای تنتن و چند دیگر به صورت کتاب عرضه شدند که این موضوع با استقبال کم نظیر مخاطبان همراه بود. داستان معمایی. داستان معمایی یا داستان رمزآلود گونه ای از داستان است که معمولا با محوریت تحقیق و جستجو پیرامون یک جرم نوشته می شود. در بیشتر داستانهای رمزگونه کاراگاهی به دنبال حل معمای یک جرم است. ژانر معمایی پیوند زندگی با ادبیات داستانی جنایی دارد، مثل داستانهای شرلوک هلمز، ریچارد هنی، خانم مریل و پاورو و سریالها و فیلمهای مشابه. داستانهای واقعی نیز موضوع اصلی آثار جنایی و کارآگاهی قرار گرفتند. داستانهای کمدی، این گونه داستانها شامل آثار داستانی می شوند که از طنز و بذله‌گویی شخصیت ها به عنوان محور اصلی پیشبرد داستان خود استفاده می کنند. نویسندگان کمدی اغلب احساس می کنند در دنیای افسار گسیخته آنان اصول درام نویسی کاربردی ندارد. کمدی چه هجویه سرد و بدون شور احساس باشد و چه مضحکه‌ای بدون توجه، صرفاً شکلی از داستان سرایی است. نویسنده کمدی نهاد اجتماعی خاصی که احساس می کند دچار زنگار تزویر و حماقت شده را نشانه می رود و سپس با قلم خود به آن حمله می کند. کمدی ذاتاً هنری خشمگین و ضد اجتماعی است. بنابراین نویسنده نخست از خود می پرسد من از چه چیزی خشمگین استم و سپس آن وجهی را پیدا می کند که موجبات خشم او را فراهم آورده است و از آن انتقاد می کند. داستان عاشقانه، داستان رومانتیک و یا عاشقانه گونه ای از داستان است که اولویت اصلی در آن توجه به روابط عاشقانه بین دو نفر می باشد. ویژگی بارز رمان‌های عاشقانه بیان پر از احساس آن است. این گونه از ادبیات مخاطبین بسیار زیادی در سراسر جهان دارد. داستان دینی، داستان دینی به آثاری اطلاق می گردد که بیانگر دیدگاه و آرا و منعکس کننده مضامین کتب الهی و تاریخ پیامبران باشد. تمرکز اصلی این آثار داستان مسائل مربوط به مذهب و تأثیرات آن در زندگی شخصیت‌های داستان است. داستان اجتماعی، داستان اجتماعی گونه‌ای از ادبیات است که به طور عمده به توصیف و ارزیابی مسائل گوناگون اجتماعی در جوامع مختلف بشری می‌پردازد. این گونه از داستان‌ها به دلیل پرداخت مستقیم به مشکلات و قابل همزاد پنداری بودن با جمع کثیری از انسان‌ها از محبوبیت بالایی میان مخاطبین برخوردار است. داستان تخیلی، در این گونه از ادبیات فناوری علوم امروزی و یا مربوط به آینده دستمایه هنرمند و آفرینشگر قرار می گیرد. ادبیات علمی تخیلی به آثار داستانی اطلاق می شود که به مفاهیم خیال پردازانه از قبیل علوم و فناوری های آینده نگرانه، سفرهای فضایی، سفر در زمان، جهانهای ماضی و موجودات بیگانه می پردازد. داستانهای علمی تخیلی اغلب پیامدهای احتمالی اختراعات علمی را مورد بررسی قرار می دهند و با نام ادبیات افکار و اندیشه ها نیز شناخته می شوند. داستان جنایی گونه ای از ادبیات است که به جنایات، جنایتکاران، انگیزه ها و فرایند دستگیری آنان در قالب داستان می پردازد و خود به چندین زیر ژانر از جمله ادبیات پلیسی تقسیم می شود. این گونه اغلب با ژانرهایی چون داستانهای تاریخی یا علمی تخیلی اشتراکاتی دارد، اما ویژگی های منحصر به فرد ادبیات جنایی آن را از سایر گونه ها متمایز می سازد. تعلیق و اسرار آمیز بودن از عناصر کلیدی داستانهای جنایی به حساب می آیند که تقریبا در همه این گونه آثار به چشم می خورند. داستان وحشت، گونه وحشت سبک تخیلی در هنر و ادبیات است که به مسائل غیر واقعی و تخیلی و برخی داستانهای عام پسند می پردازد و به طور کلی در اون مایه آن ترسیم رخدادهای مافوق طبیعی، موضوعاتی که در این گونه بیشتر مورد توجه نویسندگان است شامل قتل، خودکشی، ترس، دیوانگی، اروا، خوناشامها و هیولاها می شود. از اواسط قرن 19 و پس از آن به موازات شکلگیری داستانهای علمی تخیلی در نیمه دوم سالهای 1920 شاخه از ادبیات وحشت ظهور کرد که به شناخت رو به رشد علوم طبیعی اشاره داشت. شخصیت‌های اصلی داستانهای شکل گرفته بر پایه این نوع از ادبیات وحشت الزاماً ارواح پس از مرگ نبودند، بلکه بیشتر شامل موجوداتی خفته در اعماق جنگل‌ها، غارها، موجودات فضایی و یا حتی موجودات ساخته شده از سوی خود انسان‌ها در آزمایشگاه می‌شدند. شنونده‌های عزیز، این بخش تعریف داستان در همین جا به پایان می‌رسد. در هفته آینده متباقی را پی می‌گیریم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده‌های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای مرحوم احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خدا بود یار، قرآن نگهدار، سخی مددگار، سخی مددگار، خدا بود یار، قرآن نگهدار، سخی مددگار، سخی مددگار.
خدا بود یار، قرآن نگهدار، سخی مددگار، خدا بود یار، قرآن نگهدار.
سخی مدد باره